بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 183 بقره که بحث روزه است، عرض کردم که این فمن خاف من موسن جنفن، این من موسن رو عرض کردم من طبیعی نیه، یعنی فمن خاف که اون خائف موسی باشد، موسی خوف داره که دعوا بشه. این که با روایات خیلی جور در نمیاد، خب دو سه تا روایت بود که این روایات که روایت تفسیری هم معمولا که اینا اعتبار و سندی که نداره، اینا معتبر نیست. اینم که فرمودید با ذیل آیه جور در میاد یا نه، این که خداوند فرماید که خدا غفور و رحیمه، غفور و رحیم است نسبت به موسی یا که خائفه، یا خدا غفور و رحیم است نسبت به دعواهای برسه. این که بله میگذره، بله خب بله ندیه، خدا غفور و رحیم است نسبت به این برسه که دعوا میکنن، خدا غفور و رحیم نسبت به اینا، اون آشتیشون بده، خدا هم غفور و رحیم. بله حالا یه دوستتون رو که درستم، اولا این آیه شریفه که الان میخواییم بخونیم بحث روزه، این اول جزء دوم مجموع بیان اینجاست، یعنی بعضی مجموع بیان ها این کتاب شما این چیه؟ خیلی مثلا کتاب من الان اینجا صفحه 20ه، ولی اینجا به هر حال میشه اول جزء دوم مجموع بیان. مطلب دوم این که یه آیه شریفی خوندیم، حالا شماره آیه یادم نیست، آیه که فرمود که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله، 143. این آیات همه توضیح اون مطلبه ها. اون آیه شریف فرمود بر چیه؟ بر عبارت است از ایمان به خدا و فلان، اعتقاداتو بیان کرد، بعد حالا داره دنبالش برهایی که توی شریعته، وقت بری که در شریعت هست، سه چهار تا مطلب رو خدا داره بیان میکنه. یکی بر در قصاص، دوم بر در وصیت، حالا سوم بر در صوم صیام، بعدم بر در قتال جنگ. این چهار تا بنوان بر در شریعت، بر تو احکام، یکی بر در قصاص، یکی بر در وصیت، یکی بر در روزه، یکی هم در جهاد. این سه تا که حالا داریم میخونیم به ترتیب از قوی به ضعیف، از بالا به پایین. اول بر در آدم کشتن، قصاص، نه اینکه قصاص قتل نفس است و اینکه اون آیه رو مثلا یه معناش این بود که قبلا گفتیم دیگه، یه معنای آیه این بود که قاتل خلاصه فرار نکنه، یعنی نمیدونم پرسونه قاتل وقتی میخواد به کشندش دیگه تسلیم باشه. بله، یعنی بر در قتل نفس، قاتل برش بینه که خلاصه اتباع اون به معروف و ادا اون الیه به احسان، که این شد از بین بس قتل. بعد از بس قتل اومد روی مسئله وصیت. مسئله وصیت هم نه اینکه مسئله ماله، مسئله اول مسئله جان را مطرح کرد، بعد مسئله چی؟ مال را. حالا آی منتظری خدا رحمتش کنه که میگفت که پوله، جان که نیست که بدم. حالا اون مقصدش اینه که پول از جان مهمتره، ولی حالا اون شوخیش بود. پس اول مسئله جان، بعد که مرتبه پایین ترش چیه؟ مسئله مال، وصیت. از وصیت پایین تر، از مال راحت تر، روزه گرفتنه. یعنی روزه از مال آسان. تو مال میخواد خلاصه این مالی که اینقدر زحمت برش کشیده میخواد بده به دیگران بخورن، خودشم بگذاره ده بره، این سخته. آسان تر روزه، یعنی خدا از بالا گرفته داره میاد پایین پایین. این ترتیب این آیات. و اما حالا این آیه شریفه که حالا بحث روزه هست، کتب علیکم الصیام. بله، به خاطر اینکه امیرالمومنین گفته مرتبه اعلاشه، مرتبه اعلاشه. این شبیه این که مثلا تو بعضی روایات هم هست که هر آیه‌ای که یا ایها الذین آمنو باشه، مرتبه اعلاش امیرالمومنین سلام الله علیه. مطلب بعدی اینه که ببینید این آیه شریفه با فعل کتبه که مجهوله. تو قرآن بعضی جاها کتبه هست، بعضی جاها کتبه. کتبه که کتب الله لأغلبن انا و رسولی، کتبه علی نفسه الرحمه. بین این جاهایی که کتبه فعل معلوم آورده، یک کار خوب را که میخواد به خدای متعال نسبت بده میفرماید کتبه. کار خوبی را که به خدا نسبت بده میفرماید کتب الله، به خدا نسبت میده. اگر یه کاریه که خیلی خوب نیست یا مثلا سختی داره، درد سر داره، اونم فاعلش خداست، فاعل اونم خداست، اما ادب اینه که به خدا نسبت ندیم. بیم کتب علیکم الصیام، کی روزه رو واجب کرده؟ خدا. اما نه اینکه درد سر داره و سخته، خوب نبود که سختی رو به خدا نسبت بدیم، میگیم خدا میخواد شما تو سختی بشید، اینجا میگیم کتبه. اما مثلا من فرسون اگه بحث این بود که مثلا شما انشالله بهشت برید، اینجا میگفتیم کتب الله که شما برید بهشت. اما اگر که مثلا خدای نکرده یکی میخواد ببرید جهنم، اینجا نمیگیم کتب الله که برید جهنم، میگیم کتبه. به هر حال فاعل کتبه همیشه خداست، چه تو خوبی چه تو بدی. اما ادب اقتضا میکنه که هر جا خوبیه به خدا نسبت بدیم و فعل را معلوم بیاریم. هر جا کار سخت بد مشقت داره، ادب اینه که به خدا نسبت ندهیم، با اینکه کار خداست. شبیه این که حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که اذا مرض تو فهو یشفین، خدای من اونیه که آفریده، روزی داده، چنین کرده، چنان کرده. اذا مرض تو فهو یشفین، هر وقت من مریض میشم او شفا میده. نگفت که خدای من اونیه که از حکه ابکا امرزه اشبا، اینجوری نگفت. این بیادبیه که ما بگیم خدا امرزه، خدا مریضی به کسی داد. مریضی رو باید به خودمون نسبت بدیم، با اینکه مریضی هم همه چیز دست خداست، اما بیادبیه که آدم یه وقت به خدا نسبت بده. آدم یه جاهایی باید عاقلانه حرف بزنه، یه جاهایی باید مؤدبانه. بعضی جاها عاقلانه حرف بزنید بی‌ادبیه، یعنی یه جاهایی باید ادب رو رعایت کنیم، یک جاهایی باید عقل رو رعایت کنیم. مثلا من وقتی میخوام با خدای متعال حرف بزنم، بگم خدایا تو گفتی، یا بگویم خدایا، ببینید این که گفتی بیادبیه، باید بگویم خدایا فرمودی. ادب اینه که بگم، نگم گفتی، بگم فرمودی. اما این که حالا بگم خدایا تو، یا بگم خدایا شما، اینجا نباید ادب رعایت کنید، اینجا باید عقل رعایت کنید. چون تو دین توحید خیلی خیلی مهمه، به خاطر اهمیت توحید باید بگوی خدایا تو فرمودی، نه اینکه فرمودید. یعنی اینجا تو اینکه مفرد و جمع بیارم باید رعایت چی بکنم؟ عقل را. و عقل میگه توحید، و توحیدم یکتایی و یگانگیه. اما یه جایی باید رعایت ادب بکنیم. به هر حال یه جای جای ادبه، یه جای جای عقله. حالا اون که چیزی نیست، خب بلدی، اما اون که نگفته که کی واجب کرد، گفته کی واجب کرد. اتفاقا شما که حالا بحثای من بودید، معمولا من تو بحث حجم میگفتم که اینو من بحث کردم، میگفتم حج واجب مشروط نیست، خلافا همه که میگفتن حج واجب مشروطه، من میگفتم حج دینه، حج جز واجبات نیست، دینه، یه بدهکاریه. حالا بله، ببینید مثلا پرسونید که وقتی میگیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به معراج رفت، ثم دنا فتدلا، نزدیک شد بعدم یه مقدار عقب رفت. شما وقتی میرید خدمت یه مرجع تقلید، اول میرید نزدیک میشید دست آقا رو ببوسید، ولی وقتی هم میخواید بشینید یه دو سه قدم میاد عقب میشینید. اگه با یه عقب بشینید، پس چرا رفتید جلو؟ اگه رفتید جلو، پس چرا میاید عقب؟ برای چیه؟ اون جلو رفتن عشقه، عقب اومدن ادبه. عشق میگه این که برو جلو و آقا رو تو بغل بگیر، اما این عشقه. ولی ادبم هم همینه، یا ادب اینه که بیاید عقب. ثم دنا، ادنا عشق و محبته، فتدلا ادب، نزدیک شدن درسته در جای خودش، دور شدن درسته در جای خودش، عقل خوبه در جای خودش، ادب خوبه در جای خودش. بله. یه بزرگواری مثلا همیشه پلوی زن خودش لباس کامل میپوشید و دو زانو هم مینشست. خوبه یا بده؟ لباس کامل پوشیدن و دو زانو نشستن خوبه، اما نه پلو زن آدم. جای دیگه پلوی زن اونجا جای عشقه، توی مردم جای ادب و عقله، هر کدومش یه جایی داره. بعضی اینا رو قاطی میکنند. پلو زن عاقلانه رفتار میکنه با اینکه باید عاشقانه رفتار کنه. بعضی تو خیابون باید عاقلانه رفتار کنند، عاشقانه رفتار میکنند. هر دوش اشتباهه، هر کدام جای خودش. بله. یکی تدنیه، یکی تدلیه. بله هست. خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیه شریف 183، آیتون، یک آیه است. اللغتو الصوم، الصوم فی لغت الامساک، صوم لغتا یعنی امساک. و منه یقال لسمت صوم، از همین ماده است که سمت را صوم میگویند. هم یکی از نشانه های مؤمن سمت، سکوت را صوم میگویند. لنه او امساکن عن الکلام، چون همون حرف نزدنه دیگه، سمت یعنی حرف نزدن. قال ابن درید، صاحب کتاب جمهرة اللغة، شیعه بوده، شیعه از بزرگان. ابن درید فرموده کل شیء سکنت حرکته فقط صام صوما، هر چیزی که حرکتش هم ساکن بشه اینم میگن صوم، همون سکوت دیگه. و قال نابغه، آقای نابغه، یه نابغه مذکر داریم یه نابغه مؤنث، مادر امر آس، مادر امر آس مؤنث دیگه، اسمش نابغه است، اینم شاعر مذکره، مثل کلمه هند. هند هم اسم مذکره هم اسم مؤنثه، هر دو تاش. قال نابغه خیلون سیام و خیلون غیر صائمت تحت العجاج و اخرى تعلق لجما. یک اسب هایی که خیلون سیام، خیلون سیام یعنی اسبی که ساکنه، آرامه، چیزی هم نمیخوره، خیلون سیام، ساکت آرام. و خیلون غیر صائمت، بعضی اسبا هم صائم نیستن، یعنی میخوره، حرکت هم داره، جنب و جوش داره. تحت العجاج، در خلص زیر دسته یک کسی که حرکت میدهد او را. به اخرا تعلق لجما، بعضی اسبا هم میجبد اون لجام را، این آهنی که تو دهن اسبه اونو میجره. خلاصه حالا شاهده نیشه گفت خیلون سیام یعنی خیلی که قیام، ساکنه، بایستاده، نمیره. و سامتر ریحو، سامتر ریح، سوم باد یعنی چی؟ ای رکدت، رکود پیدا که بایستاد. سامت شمس، سامت شمس یعنی چی؟ یعنی از استبت فی منتصف نهار، وقتی که بایسته توی نصف نهار، یعنی همون رسید به دایره نصف نهار سر ظهر. و سامن نهار ایزن به معنی و سامن نهارم یعنی چی؟ یعنی که روز به نیمه خودش رسید، به نصف نهار. قال امرؤ القیس، آقای امرؤ القیس گفته فدعها و سل الهم انک به جسرت زمول ازا سام نهارو به حجر فدعها، رها کن او را و سل الهم انک، غم و قصه رو از خودت بگذار کنار. سل الهم، هم و غم و هم و غم و بگذار کنار. به جسرت زمول، به یک اسبی که خلاصه شل را میره، آروم را میره. ازا سامن نهار، ازا سامن نهار یعنی هنگامی که روز او گرماش بایستاد، یعنی شدت گرما و گرماش هم بایستاده. و حجرا، حجرا هم یعنی نیمه روز بود، یعنی موقعی که حرکت گرمای روز ساکنه، بایستاده، نصف روز سو گرما نمیره، بایستاده، خلاصه گرمای ثابت. در اون موقع مثل یه اسبی که یا یه شطوری که خیلی راکده و راه نمیره، شما اونجوری باشو غم و قصه رو بگذار کنار. و صوم و زرق و نعام، صوم به معنی فضله کبوتر، همون چلقوز. صوم یعنی چلقوز کبوتر. و اصل الباب الامساک، اصلا روزه یعنی، روزه یعنی امساک. و هو فی شرع، روزه در شرع معنیش اینه ها، امساکن ان اشیاء مخصوصه. قبلا هم گفته بودم اون کلمه اشیاء غیر منصرفه حتی یه دونه اسباب صرف هم ندارد، تا چه برسه به دوتاش. هیچی از اسباب من صرف نداره، غیر منصرف هم هست. و یه قاعده یا مرز کرده بودم قبلا، قاعده اشتباه، قاعده اشتباه. عرض کردم ملائکه جمع چیه؟ خب ملک که جمعش ملائکه نمیشه که. ملک مثل فرس، جمع فرس افراس، جمع ملک املاک. پس ملائکه جمع چیه؟ این یه اشتباهی شده. اشتباه همینه سالا تو ذهن همه شما هم هست، این اشتباه ها، که ملائکه رو خیال میکنیم که از میم و لام و کاف، در حالی که از علک هست نه از ملک. ثلاثی مجرد ملائکه علک. تو خود قرآن هم هست، جاعل الملائکه تو رسولن، رسول همو علکه نه ملک. این یه اشتباهیه. چجور تو ملائکه اشتباهه؟ توی اشیاء هم همین اشتباهه. نوع آقایون این اشتباهو مرتکب شدن که خیال کردن کلمه اشیاء همزهش همزه زایده است، در حالی که اشیاء بر وزن اعداء، قرآن اعداء و منصرف به کار برده، اشیاء غیر منصرف. یک جا فرموده و کنتم اعدا ان، با تنوین منصرف. یک جا فرموده لا تسألو ان اشیاء غیر منصرف. ببینید یه وزن را، هر دو هم همین الف لام الفعلی سا، اشیاء اعدا، یکیشو منصرف یکیشو غیر منصرف. به چه دلیل؟ گفتم این طبق قاعده چی؟ اشتباه. خیلی اشتباه خیال میکنه اشیاء مثل صحرا، در حالی که اشیاء مثل صحرا نیست، اشتباهه. بر اساس این اشتباه این غیر مصرف رو به کار میبریم. خیلی بله، نه 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 نه، قاعده اشتباه. بله آره دیگه، روزه یعنی چی؟ امسا کن ان اشیاء، مخصوصه خودداری کردن از یه چیزای خاص، علاوه چهن خاص، علاوه چه مخصوصه، ممن هو و علا صفات مخصوصه بی زمان مخصوص، از آدمی که صفات خاصی داشته باشد زمان خاص. امسا که از یه چیزهای خاصی به شکل خاصی از آدم خاصی در زمان خاصی و با نیت خاصی، این نیت هم میخواد چی؟ نه، شاهد این که نمیشه، اینه که خیلی از کتاب هایی که مثلا فرسان تبیان شیخ که شیخ که تبرسی اینو از اون گرفته، او علاوه چن مخصوص با نیت دوتا رو گفته. نه، این علاوه مخصوص یعنی اون امساک، یه امساک جور خاص، امساک جور خاص. مثلا فرسونید این که مثلا آب دهان پایین نکنه، این خوردن و شرب نیست اما وجه خاصه. پس یه شرط نیتم میخواد که نیت رو نگفته. فل اسم و شرعیون و فیه معنا لغته، این اسم سیام شرعیه ولی معنای لغوی داره، یعنی این کلمه حقیقت شرعیه است اما این حقیقت شرعیه معنای لغوی توش لحاظ شده. و سیامو به معنی سوم، سیام به معنی سوم هم هست، یعنی هر دو مستر. یقال صمت و صومن و سیامن، صمت و صومن و سیامن مقصودش اینه که یعنی هم صوم مستره هم سیام مستره. الاعراب، ترکیب آیه شریفه، از سیام و رفعون به ما لم یسمه فاعله، این سیام نایب فاعله. کتب علیکم الصیامو، الصیامو نایب فاعل کتبه. و قوله کما کتبه، این کما کتبه ای مثل ما کتبه، پس اون کافش به معنی مثل، ماشم میشود ماء مصدریه، یعنی مثل کتابت، مثل کتابت. فما هذهی مصدریتون، ما میشه مصدریه و تقدیر الکلام و تقدیر آیه این است، کتب علیکم الصیام کتابا مثل کتابته علی الذین من قبلکم، نوشته شده بر شما صیام کتابا، نوشتنی مثل کتابت بر پیشینیان، که علی این مثل به جای اون کاف، کتابتهی هم به جای مستر. فهز فالمستر و اقیم صفتهو مقامهو، پس حذف شده مستر که اون کتابت باشه و اقیم صفتهو اون کتابن حذف شده و نشسته صفتش که مثل باشه به جای او، کتابن حذف شده مثل به جای او، یعنی همون کافه کما.
یعنی
کاما مقام، اقاما مقام، یه ضرورت
داره
که آیه بکنیم یا نه؟ یعنی از سلاسی بود که از این مقام، از سلاسی مثل مقام مثل مقام بله 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 بله. ما این مثل را، این کاف را به معنی مثل گرفتیم و مثل را هم صفت برای مصدر گرفتیم، مثل را گفتیم صفت کتابنه، یعنی مثل رو گفتیم صفت مصدر. حالا یحتمل که بگوییم این کاف منصوب است علل حال نه علا صفت، حال از سیام باشه و تقدیره و تقدیر آینه کتب علیکم سیام و مفروزن، این مفروزن نوشته شده شد بر شما روزه مفروزن در حالی که واجب است. مفروزن ای فی حاضه الحال، یعنی معنای حالی بگیرید. خیلی خوب، اینم ترکیبش. این حال ترکیبش خیلی تموم نشدیم ترکیبه آیه ها. تو آیهی که فردا میخواییم بخونیم یک بحث خیلی مشکلی خواهد داشت رو ترکیب همین چیزی که الان گفتیم، همین کما کتبه ها. این کما کتبه 5-6 تا ترکیب مختلف داره و تو آیه بعدی این رو خواهیم گفت. میگم تمام نشده. المعنا، معنای آیه شریفه ثم بیان سبحانه فریضتن اخرى، بیان کرده خداوند یکی دیگر از واجبات را. فقال، فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای یا ایها المصدقون، ای تصدیق کنندگان، چون ایمان به معنی تصدیق. بر روی ان صادق علیه السلام انه قال لذت ما فی النداء ازال تعب العبادت بل عناء. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود این لذت، این که خدا میفرماد ای مؤمنان، این که خدا خطاب داره میکنه ای مؤمنان، این لذت این ندا سختی روزه و سختی عبادت رو برداشت. یعنی این که آدم به هر حال مخاطبه به کلام خدا بشود، این خودش خیلی لذت داره. بله، اول یه نکته یه حدیثیش بگم بعدم یه نکته یه معنایش. نکته حدیثیش این که این صاحب مجموع البیان رضوان الله علیه مرحوم طبرسی قرن ششم، آیا تو قرن ششم احادیثی بوده که تو کتاب‌های دیگر نیامده و تو دستهشون بوده؟ این حالا یه داستان مفصلی داره، یه نمونش الان همین حدیث ها. این حدیث که الان خوندیم لذت و مافه ندا ازال تعب العبادت و الانا، این حدیث تو هیچ کدام از کتاب های دیگه یه قبل از طبرسی ما نداریم و جالب نه بعدش هم نیستا. یعنی مثلا تو کتاب های مثل کافی و کتاب های شیخ و کتاب های مفید و اینا اینجا حدیثی نیست. این معنی این کلام نسال مرحوم طبرسی یک کتاب هایی و یه احادیثی داشته که تو دست شیخ و کلینی و صدوق و اینا نبوده. یه نمونش نسال همین حدیث. این حدیث تو کتاب های علمای دیگه نیست. و اگر بهار الانوار رو باش سر کار داشته باشید، علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار الانوار، خب ایشون از کتابای سنی ها هم استفاده کرده دیگه، شاید چیزی حدود 70-80 کتاب حدیثی سنی ها رو علامه مجلسی تو بهار استفاده کرده. اما بیشترین کتاب سنی که مجلسی استفاده کرده کتاب عرایض البیانه، کتاب عرایض البیان که بهش میگن تفسیر ثعلبی. این حدیث مال تفسیر ثعلبیه این حدیث، و ثعلبی این را از امام صادق علیه السلام نقل کرده. و تو تفاسیر قرآن هیچ تفسیری، هیچ تفسیری ها به اندازه تفسیر ثعلبی فضائل اهل بیت علیهم السلام رو نداره. این تفسیر از همه بیشتر فضائل اهل بیت رو داره علیهم السلام. عرایض البیان عجیب ترش اینه، این تازگی بهابی ها بیام خدا ریششونو بکنه، اینا اومدن این تفسیر ثعلبی رو 30 تا پایان نامه دکتری به 30 نفر تو عربستانو همین یک کتابو تقسیم کردم بین 30 نفر، 30 تو پایان نامه دکتری. به هر کدومم گفتم که شما یه جوری یه حادثه خراب کنید. با اومدن تفسیر سعلبی رو الان چاپش کردن، 30 تو پایان نامه است چاپش کردن، یکی جزء اول قرآن، یکی جزء دوم، یکی جزء سوم، 36 جلد. به هر حدیثی توی این کتاب درباره فضایل اهل بیت بوده که از همه هم بیشتره ها، هر حدیثی بوده یه جوری یه لگدی بهش زدند. یه حدیثی گفته این سندش خرابه، اون یکی گفته رابیش فلانه، اون یکی گفته مضمونش فلانه. یعنی آخر تمام این فضایل اهل بیت رو اینو خواستن یه جوری انکار بکنند. نه بابا متاسفم، ما که کار نمکنیم. و یکی از معانی ناسبی بودن همین سا، کسی که منکره یکی از فضایل اهل بیت علیه مسلم، یعنی بهترین نشانه برای که این وهابی و ناسبی هم همین ها، این کاری که اینا روی این تفسیر سعلبی انجام دادند. تفسیر سعلبی مال خودشونه، سنیه دیگه، اما چون فضایل اهل بیت داشته این کارش کردند. قبلا هم یه بار گفته بودم دیگه، این وهابی ها هیچ تفسیری بهتر از تفسیر روح المعانی آلوسی ندارند. این بهترین تفسیره، واقعا هم تفسیر خوبیه، یعنی خداییش تفسیر خیلی خوبیه. تفسیر روح المعانی مال آلوسی وهابیه، نویسنده کتاب خود نویسندم وهابیه سا آلوسی، و جالب مال خود همین همشهری خبیثم بوده محمد ابن عبدالوهاب. الان چاپ این کتاب تو عربستان قدغنه، اصلا خود تفسیرم قدغنه، با اینکه تفسیر مال وهابی هست، خودشم نویسنده وهابیه، بزرگترین عالم شناسه. علتش اینه، یه جایی این تفسیر میگه که یه کسی به من گفت که یزیدو میشه لعنت کرد یا نه. آلوسی میگه من گفتم یزیدو که ولش کن، هر کسی یزیدو لعنت نکند بر او لعنت باد. چون گفتست که هر کی یزیدو لعنت نکنه لعنت بر او باد، به خاطر همین یه جمله این تفسیر قدغنه تو عربستان. باز مثلا تفسیر سید قطب، سید قطب وهابیه دیگه، هم سید قطب وهابیه دیگه، میدونی که سید قطب هم سید نیست، سید اسمشه، فامیلش قطبه، سید اسمشه، قطب فامیلشه، آره آلوسی. تفسیر خیلی خوبی، تفسیر ادبی قرآن خیلی هم جالب، بسای اخلاقی عرفانی خیلی خوبی هم داره، خیلی بسای خوبی داره دارم. تفسیر سید قطب هم بینید، سید قطب گفتم از سید اسمشه ها، برادرش هم هچی محمد قطب، این دوتا برادر هم دیگه، اون محمد قطب، این سید قطب. این سید قطب تفسیر فی ظلال قرآن نوشته، اینم وهابیه، اما تفسیرش تو عربستان قدغنه. علت این که تفسیرش قدغنه اینه که یه جا تو تفسیرش میگه که وهابیت شده فقط به درد قبرستونا، نه که وهابیه هر جا میره میگه قبر رو خراب کنید، میگه وهابیت فقط به درد قبرستون میخوره که همش قبر خراب بکنه. به خاطر همین کلمه این تفسیر تو عربستان قدغنه. یا اینا حال جنبه حدیثیه، این حدیث بود لذت و مافی ندا ازال تعب العبادت و الانا، بسای اخلاقی و عرفانش هم اینه، میگن که هیچ چیزی بهتر از مخاطب به کلام خدا بودن نیست. اما مخاطب به کلام خدا بودن چند جوره، یک کلام اینجوری که الان من دارم حرف میزنم شما میشنوید، این که میشنوید از این طرف صدا میاد برای شما. یک کسی به امیرالمومنین گفت که حضرت موسی از کجا فهمید که اون خداست که داره میگه که انی انا الله؟ از کجا فهمیدی کلام کلام خداست؟ امیرالمومنین فرمود که چون موسی علیه السلام دید صدا از همه جا میاد. صدای من که الان دارم حرف میزنم از این طرف میاد به سراغ شما، اما اگر صدای خدا باشه نه، از همه طرف میاد، از ای بر، از او بر، از بالا، از پایین، از همه طرف صدا میاد. یک، اینجور که الان من دارم حرف میزنم این کمترین نوع حرف زدنه. اینجور که الان دارم حرف میزنم یه جور حرف زدن این انسان، یه جور حرف زدن اینه که میگیم که رنگ چهره اش میگوید مریضه، رنگ چهرش میگه حالش خوبه، رنگ چهره این آقا میگه شمالیه، رنگ چهره این آقا داره میگه که مثلا فرض کنید افغانیه، رنگ چهره ای آقا میگه که آفریقاییه. اینم یه نوع حرف زدنه ها، با اینکه هیچ صوتی در کار نیست. این دست الان با چه به چه زبانی داره میگه من دست راستم نه چپ؟ اینم یه جور حرف زدنه دیگه. این داره میگه من راستم، چپ نیستم. کلام خدا اینجوریه. این که مثلا تو قرآن میفرم تو کلمونا عیدی هم برجلو هم به ما کانو یک سبون، روز قیامت حرف میزنید اینجور که این الان به چه زبانی داره میگه من راستم؟ این با این زبان روز قیامت میگه چیکار کردم؟ اینم یه نوع حرف زدن سان بدون که صوتی در کار نیست. اینم یه نوع. این ندایی که اینجا داریم میگیم ندا، 27 جور ندا از خدا هست. دو تا شما گفتم، یکی این ندایی که همینجور دارم حرف میزنم میگم یا یا الذین آمنوا، یه نوع ندا اینه که گفتم این دست داره میگه من دست راستم، اینم یه جور نداه. 25 جور دیگه ندا داریم. خیلی خوب. و قال الحسن، حسن بصری گفته که اذا سمعت الله عز و جل یقول، وقتی که دیدی خدای سبحان میفرمید یا ایها الذین آمنو فرع لها سمعک، مراعات کن برای اون کلام خدا گوش خود را، فانها لامر تؤمر به او لنهی تنها عنه. هر وقت خدا تو قرآن فرمودید یا ایها الذین آمنوا خوب گوش بدید، چون میخواد یا یه امری به شما بکند یا میخواهد یه نهی به شما بکند. هر وقت خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام ای فرض علیکم العباده، عبادت بر شما واجب شده. کدام عبادت واجب شده؟ کدام عبادت؟ المعرفت فی الشرع، عبادتی که تو شرع معلومه، اون عبادت روزه. چی؟ معروفه. خیلی درونه. حالا اگر معروفه باشه یعنی همون عبادت معروف، بلکه تا من معرفه، عبادت شناخته شده. و انما خص المؤمنین بالخطاب. ببینید تو فقه و اصول یه بحثی بود که آیا کفار مکلفه به فروع هستن یا نه. معمولا میگفتن که کفار مکلفه به فروع هستن دیگه، درست؟ یعنی مثلا یک آدم کافر تکلیفه به حجاب داره یا نه؟ بله داره، اما رعایت نمی کنه، روز قیامت مؤاخذه میشه. پس این آیه چی میفرماید؟ میفرماید ای مؤمنین روزه بگیرید. آیا منش اینه که یعنی کفار روزه برشو واجب نیست؟ منش اینه. میگه اختصاص داده مؤمنین را به خطاب، این معنیش این نیست که یعنی بر مؤمنین واجبه، بر غیر مؤمنین واجب نیست، نه، به شما میگه چون شما حرفشو گوش میکنید، بر اونام واجبه ولی اونا گوش نمیکنند. لقبولهم لذالک، چون مؤمنین قبول میکنند، ولان العبادت لا تصح الا منهم، و به خاطر اینکه عبادت صحیح نیست مگر از مؤمنین، کفار عبادت برشون واجب هست اما صحیح نیست چون قصد قربت ندارن، و وجوبه علیهم لا ینافی وجوبه علی غیرهم، اگر روز بر مؤمنین واجبه اثباتش نفی ما ادا که نمی کنه، بر اونام واجبه. این داره طعنه میزنه، گوشه میزنه به شیخ طوسیان. شیخ طوسی گفته از این آیه استفاده میشه که روزه بر مؤمنین واجبه، بر کفار روزه واجب نیست، چون فرمود یا ایها الذین آمنوا. بله، این شبیه یه فتوای امام خمینی داره، مثلا امام خمینی با مثلا مقام معظم رهبری فتواشو مثلا تو این با هم فرق میکنه. غیبت غیر شیعه، غیبت غیر شیعه حلاله یا حرامه؟ بعضی اینجوری میگن که اول آیه اینجوری بود، یا ایها الذین آمنوا اجتنبو کثیرن من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسو ولا یغتب. اول آیه فرمود چی؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین غیبت نکنید، یعنی غیبت شیعه حرامه، اما غیبت غیر شیعه از آیه در نمیاد. بعضی هم میگن که نه، این آیه یا ایها الذین آمنوا همه رو میخواد بگه، وقتی میگه غیبت شیعه حرامه اثباتش نفی معادا نمیکنه، غیبت دیگران هم حرامه، که بعضی ها فتوا میدن میگن که غیبت سنی ها حرام است، اینجوری استدلال میکنن. اونهایی که میگن که مثلا حلاله اونجور استدلال میکنن. چی؟ خواه اما مؤمنین، حالا مؤمنین یعنی شیعه، مؤمنین یعنی شیعه، حالا مسلمان غیر شیعه چی؟ بله دیگه، آره دیگه، خواه همین، بس همینه. به هر حال غیبت کردن شیعه حرامه یا غیبت کردن مسلمان حرامه؟ آیه مؤمن را گفت، مؤمن در استدلال قرآن با مؤمن در استدلال نه، یک چون خود قرآن بین ایمان و اسلام فرق گذاشته. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، پس خود قرآن بین ایمان و اسلام فرق میگذاره. چون میگه مسلمان هست اما مؤمن نیست. بلدی اون هم همینجوری استدلال میکنن دیگه، همینجوری. اما حالا ما شیعه ها اگر کسی بگوید که این آیه فقط مؤمن را میگوید، وقتی میگه غیر مؤمن غیبتش جایزه، اگر کسی بگوید نه این آیه میگه مؤمن غیبتش حرامه اما نسبت به غیر مؤمن اثباتش نفی معادا نمیکنه، پس غیبت اونام حرامه. گفتم این نگاه کنی فتوای امام با مقام معظم رهبری با هم متفاوته. همینه ها. خیلی خوب، گفتم این عبارت ها همه تعریض به شیخ طوسی است، داره به شیخ طوسی گوشه میزنه. و قوله کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجبه مثل پیشینیان، فیه اقبالون، مثلا اون یهودی ها مسیحی ها اونا قبلا روزه برشون واجب بوده یا نبوده. میگوید که احدوها انه شبه فرض صومنا به فرض صوم من تقدمنا من الامم. خدا تشبیه کرده این که روزه بر ما واجبه به این که روزه بر قبلی ها واجب بوده. ای کتب علیکم صیام و ایامن، یعنی که روزه چند روز برای شما واجب شده، کما کتب علیهم صیام و ایامن، بر ما چند روز واجب شده، بر اونم چند روز واجب شده. فلیس فیه تشبیه و عدد صوم المفروض علینا، نمیخواد بگوید این 30 روز بر شما واجبه همونجور که 30 روز بر اونها 30 روز شد یه کار نداره دا. بلا وقتهو، ماه رمضان بودن رو هم نمیخواد بگه دا، وقتو کار نداره. به عدد صوم المفروض علیهم او وقتهی، نه 30 روز رو به اون مدت اونا تشبیه میکنه نه زمانش رو به اونها، فقط میخواد بگه یه چند روز بر شما واجب شده، بر اونام چند روز واجب بوده. و هو با اختیار و ابی مسلم و الجبائی، ابو مسلم اصفهانی و جبائی، این دو نفر اینجوری گفت. بله بله پدره. بله و ثانی ها معنای دوم اینه که انهو فرض علینا صوم شهر رمضان، روزه ماه رمضان بر ما واجبه، کما اینکه واجب بوده روزه ماه رمضان بر مسیحی ها. مسیحی هم روزه ماه رمضان، خب بگید مسیحی ها که الان ماه رمضان روزه نمی گیرن. می فرماد که بکان یتب غزالی که بل هر شدید بل برد شدید، نه اینکه ماه رمضان هی می چرخه، گاهی تو تابستونه گاهی تو زمستونه تو سرما و گرما. فحبلوه الى ربیع، اونا اومدن گفتن که اصلا به جای ماهای قمری بذاریمش رو ماه شمسی تو ربیع تو بهار باشه. خون میلادی با هم شمسی که دیگه ماهای میلادی این شمسی دیگه. بزادو فی عددهی، فقط بر ما 30 روزه، مسیحی ها 40 روزه. علت چه اینه که یه پادشاهی داشتن، این پادشاه مریض شد، نظر کرد گفت که خدایا اگه که من این دهنش عیب کرد، مریض بود، گفت خدایا اگه دهن منو خوب کردی 10 روز روزه رو اضافه میکنم، بر همه واجب میکنم روزه 30 روزی رو 40 روزش کرد. نه 30 روز 40 روز کرد، 30 روز 40 روز کرد. ان شعبی و الحسن و قیله، بعضی هم گفتن که کان صوم علینا من العتمه الى العتمه، بعضی گفتن روز بر ما مسلمان از نماز عشا تا نماز عشا بود. عتمه یعنی تاریکی شب، و تاریکی شب چون نماز مغرب رو تو تاریکی نمیخونن، هوا روشنه، عتمه نماز عشا یعنی موقعی که شب تاریکه. روزه بر ما واجب بود از نماز عشا تا نماز عشا. ثم اختلف فی، بعد اختلاف شد درش. فقال بعضهم کان یحرم الطعام و شراب من وقت صلات العتمه الى وقت صلات العتمه، بعضی گفتن خوردن و آشامیدن از نماز عشا تا نماز عشا حرام بود، یعنی روزه اینجوری بود از نماز عشا تا نماز عشا. و قال بعضهم کان یحرم من وقت نوم الى وقت نوم، بعضی هم به جای نماز عشا گفتن از وقت خوابیدن تا وقت خوابیدن، یعنی مثلا فرض کنید که حالی که میخواست بخوابه دیگه باید نیت روزه میکرد تا که تا فردا مثلا یه دو ساعت بعد از اول شب، اون موقع میشد وقت افطار. ثم نسخ ذلک، بعد این نسخ شد، گفتن از مغرب تا اذان صبح اشکال نداره. فالمراد به قوله الذين من قبلكم، این الذين من قبلكم یعنی نصارا، الا قول الحسن و شعبی طبق قول دوم و اهل کتاب من الیهود و النصارا علی قول غیره ما طبق قول دیگران و قوله لعلکم تتقون ای لکی تتقو المعاصی به فعل صوم لعلکم تتقون یعنی تا اینکه گناه نکنید روزه بگیرید تا گناه نکنید روزه بگیرید تا گناه نکنید ان الجبایی و قیله بعضی گفتن لتکونو اتقیا به ما لطفا لکم فسیام لعلکم تتقون یعنی اینکه روزه بگیرید تا با تقوا بشوید و آدمای لطیف بشوید متقی باشید به خاطر این لطفی که خدا بر شما کرده در روزه گرفتن و این روزه گرفتن اقبل و سائل روزه بهترین وسیله است بل بسل الالکف عن المعاصی بهترین وسیله است به اینکه آدم گناه نکنه روزه بهترین وسیله است که گناه نکنه کما روی یعنی نبی صلی الله علیه و آله انه قال خصا امتی الصوم پیغمبر فرمود که خلاصه خصا امت من روزه است اختشون بکنه دیگه اخت کردنه امت من به اینه که روزه بگیرن که دیگه شهوت و سأل هشام ابن حکم ابا عبدالله علیه السلام عن علت الصیام هشام به امام صادق گفت روزه برای چی واجبه فقال امام فرمود انما فرض الصیام روزه واجبه لیستوی به الغنی و الفقیر روزه واجبه تا پولدارا بفهمن بی پولا چه میکشند تا مساوی شود با روزه فقیر و غنی و ذالک توضیحش اینه که لأن الغنیه لم یکن لیجد پولدارها نمییابند مثل جوع درد گرسنگی نمیفهمند فیرحم الفقیر که بخواد به فقیر ترحم بکنه فاراد الله سبحانه خدا اراده که ان یزیغ الغنی من الجوع پولدارام گرسنگی بکشند تا بفهمند فقرا چه میکشند لیرق علی الضعیف تا رقت قلب پیدا کنند بر ضعفا و یرحم الجائع گرسنه ها رو ترحم کنند و صلی الله علی محمد و آله الطاهر